چهار بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده
مشروع خبرهای این ساعت و گزارش های این بخش خبری در 15 دقیقه پیش رو باشید. سخنگوی وزارت خارجه ایران از اعطای حمایت دیپلماتیک بریتانیا به نازنین زاغری را اقدامی منفی و فاقد حسن نیت خواند. وکیل رابرت لوینسون میگوید سرنخ ماجرای ناپدید شدن آقای لوینسون یک پناهنده آمریکایی است. و ابراهیم رئیسی نایب رئیس اول مجلس خبرگان شد. به این بخش خبری خوش آمدید. خبرها رو با خبری از ایران آغاز می‌کنیم. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به اقدام اخیر دولت بریتانیا مبنی بر اعطای حمایت دیپلماتیک به خانم نازنین زاغری گفت در حال حاضر بخش‌های زیرب در حال بررسی جنبه‌های حقوقی و سیاسی این یادداشت هستند و در زمان مقتضی در این خصوص پاسخ داده خواهد شد. بهرام قاسمی این اقدام دولت بریتانیا را یک تصمیم سیاسی و فاقد حسن نیت خواند که به گفته او هیچ وضعیت حقوقی جدیدی ایجاد نمی کند و اگر شرایط را پیچیده تر نکند قطعا ساده تر نیز نخواهد کرد. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا روز جمعه گذشته اعلام کرد که دولت بریتانیا نازنین زاغری را تحت حمایت دیپلماتیک قرار داده است. نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی در فروردین 1395 هنگام خروج از ایران بازداشت و زندانی شد. او به اتهام فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام و تلاش برای براندازی نرم به 5 سال زندان محکوم شده است. خانم زاغری این اتهام‌ها را رد کرده و بریتانیا ایران را به استفاده از افراد بیگناه به عنوان اهرم فشار دیپلماتیک متهم کرده است. محمد حسین آقاسی وکیل رابرت لوینسون شهروند آمریکایی که 12 سال پیش در جزیره کیش ناپدید شد روز دوشنبه سرنخ پرونده را یک پناهنده آمریکایی دانست که نهادهای مسئول میگویند نشانی او را ندارند. آقای آقاسی در توییتی که دوشنبه شب منتشر کرد نوشت پس از 10 سال که اصرارش نتیجه داده و بازپرس پذیرفته است که سرنخ پرونده را که یک پناهنده آمریکایی است احضار و از او تحقیق کند نهادهای مسئول میگویند نشانی او را ندارند. آقای آقاسی درباره هویت این پناهنده آمریکایی توضیحی نداده است. محمد حسین آقاسی در پیام توییتری خود همچنین نوشت که رابرت لوینسون در جزیره کیش ربوده شده است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در پیامی در آستانه 12 سالگی ناپدید شدن رابرت لوینسون مأمور پیشین FBI از جمهوری اسلامی ایران خواست او را به خانواده‌اش بازگرداند. در ایران ابراهیم رئیسی نایب رئیس اول مجلس خبرگان شد. در ششمین اجلاس مجلس خبرگان که روز سه‌شنبه انتخابات برای تعیین نایب رئیس اول این مجلس بین ابراهیم رئیسی، صادق لاریجانی و فاضل گلپایگانی برگزار شد، در رأی‌گیری از 78 عضو حاضر ابراهیم رئیسی با 43 رأی به عنوان نایب رئیس اول مجلس خبرگان انتخاب شد. صادق لاریجانی 27 رأی و فاضل گلپایگانی 5 رأی به دست آوردند. آقای رئیسی بعد از رأی‌گیری بلافاصله اداره مجلس خبرگان را بر عهده گرفت. ریاست این مجلس بر عهده آیت الله احمد جنتی است. روز دوشنبه 20 اسفند ماه مراسم معارفه ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جدید قوه قضاییه ایران نیز برگزار شده بود. و اما به اسرائیل سری بزنیم. 4 هفته به موعد برگزاری انتخابات پارلمانی اسرائیل تأکید مداوم نخست وزیر و وزیران ارشد حزب حاکم لیکود در این زمینه که اسرائیل کشوری تنها برای ملت یهود است با واکنش مخالف رئیس جمهوری و شماری از چهره‌های مشهور اسرائیل روبرو شده. در همین ارتباط همراه هستیم با مئیر جاودانفر تحلیلگر مسائل سیاسی در تل آویو تا نگاهی داشته باشیم به این خبر. آقای جاودانفر بهتون سلام میکنم. آقای نتانیاهو گفته بود که دولت لیکود به رهبری من هیچ مشکلی در عرب‌ها نمیبینه و همینطور گفته بودن که سخنانی که یکی از مقام‌های اسرائیلی گفته علیه اونها نبوده و لیکود تنها میخواد این امر رو روشن کنه که این انتخابات گزینش میان یک دولت راست قوی به رهبری آقای نتانیاهو یا یک دولت چپ. با توجه به تاکید آقای نتانیاهو آیا این مسئله نمیتونه تأثیری در انتخابات آینده اسرائیل داشته باشه و اینکه شکافی رو در جامعه اسرائیل پدید بیاره؟
شکاف باز سلام و سلام خدمت شما. بعد از شکاف ولی الان وجود داره. الان یکی از مهمترین چالش‌هایی که الان دولت مردان اسرائیل و مردم اسرائیل با اون روبرو هستن افزایش شکاف هستش، نه فقط بین چپ و راست بلکه بین طبقه متوسط و طبقه ثروتمند مرفه، و افزایش شکاف بین فقر کسی که فقیر هستن و طبقه ثروتمند در این کشور. در اسرائیل خیلی شکاف‌های زیادی داریم. مسئله چپ و راست فقط یکی هستش. شکاف‌های بزرگتری وجود داره بین اعراب و اسرائیلی‌ها. شکاف بسیار بزرگی وجود داره بین اسرائیلی‌های متدین و اسرائیلی‌های سکولار. امید این هستش که سیاستمداران این شکاف‌ها رو کاهش بدن، ولی تا اونجا که ما ببینیم آقای نتانیاهو الان داره با اظهاراتش شکاف بین شهروندان یهودی این کشور و شهروندان عرب مسلمان این کشور رو داره افزایش میده.
با توجه به اتفاقاتی که داره در صحنه سیاسی اسرائیل هم رخ میده، آیا این احتمال وجود داره که آقای نتانیاهو نتونه در این انتخابات دست برتر رو داشته باشه و چپگراها بتونن با اتکایی که میکنن به آرای عرب‌ها خودشون رو بالا بکشن و برنده انتخابات بشن؟
معلوم نیستش. هر روزی نظرسنجی یک نتیجه مختلفی و متفاوتی رو به وجود میارن. و ببینید الان مسئله اعراب فقط مسئله نیستش که مسئله دینی نیستش، مسئله این هست که بعضی از احزاب عرب با وجود اینکه در اسرائیل هستن علنا میگن که اونها بیشتر تعلق دارن به مردم فلسطین و بعضی هاشون ادارات جنجال آمیزی دارن در این کشور، ولی اعراب اسرائیل کلن اونا هموطنان ما هستن. ولی باید اشاره بکنم که حتی اگر حزب اپوزیسیون هم برنده بشه، تشکیل دولت ائتلافی با گروه های اعراب بنده شخصا امیدوارم که این کار رو بکنه، ولی تحت فشار بسیار زیادی خواهد بود، نه فقط به خاطر مشکل نژاد پرستی که در این کشور داریم، بلکه به خاطر اینکه بعضی وقتا هموطنان عرب ما سیاستمدارانشون اظهارات بی‌مسئولانه‌ای میگن، بعضی وقتا اظهارات افراطی میکنن که اون میشه گفت شریک بودن با احزاب عرب در دولت رو برای خیلی از احزاب اسرائیلی سخت میکنه.
در خصوص سیاست‌های تأثیری که میتونه بگذاره اگر در صورتی که آقای نتانیاهو نتونند برنده انتخابات پیش رو بشن، چه تأثیری میتونه داشته باشه در سیاست‌های منطقه‌ای و رویکرد بین‌المللی اسرائیل نسبت به کشورهای منطقه و حتی در مورد ایران؟
به نظر من در مورد حضور ایران هیچ فرقی شاهد هیچ فرقی نخواهیم بود. دولت اسرائیل با حملات خودش علیه نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای وابسته به سپاه پاسداران افزایش خواهد داد. راجع به مسئله حماس و مسئله سازمان آزادی بخش فلسطین، به نظر من نه، اینجا با آقای گانتز اگر منتخب بشه ایشون روند صلح رو دوباره از سر خواهد گرفت و این خیلی مهم هستش برای ایشون، و مهمتر از اون روابط اسرائیل با عربستان سعودی، که البته اسرائیل اگه بتونه روابط خودش رو با سازمان آزادی بخش فلسطین و عربستان بهبود ببخشه، خب این میشه گفتش که غیر مستقیم ضربه خواهد زد به منافع و اهداف جمهوری اسلامی در این منطقه.
نسبت به آمریکا چطور؟ اگر که این بار چپگراها بتونن قدرت رو به دست بگیرن، آیا همین رویکردی که آقای نتانیاهو داشته در برقراری ارتباط با آمریکا و رویکردی که داشته نسبت به دولت آقای ترامپ، این اتفاق در اون دولت هم رخ میده؟
اجازه بدید من خودم صحیح بکنم، تصحیح بکنم. ببینید در اصل که چپ قدرت نداره، یعنی آقای گنس اگر اپوزیسیون برنده بشه این میشه گفتش که راست مرکزی هستش، چپ نیستش. شاید در حزبش تا به احتمال زیاد در دولت ائتلافیش گروه های چپی باشن، ولی دولت چپی نخواهد بود. در مورد آمریکا نه، به نظر من با روابط خودشون رو با آقای ترامپ ادامه خواهند داد و امید بقیه که از مهمترین چیزهایی که ما امیدوار هستیم، البته نظر شخصی من هستش که روابط اسرائیل با یهودیان آمریکا رو بهبود بخشه، چون روابط الان صدمه دیده به خاطر حمایت آقای نتانیاهو از گروه های نجات پرست که الان با یکی از اونها میخواد وارد دولت ائتلافیش بشه، یکی از احزاب، و یکی این هستش که آقای نتانیاهو روابط بسیار خوبی با یهودیان بسیار متدین داره که اونها دیدگاه بسیار خصمانه دارن به یهودیان سکولار و رفرمی.
سپاسگزارم. مهیر جاودانفر بود، کارشناس مسائل سیاسی، که از تل‌آویو با ما گفتگو می‌کرد درباره واکنش منفی به اظهار نظر نتانیاهو درباره کشور برای یهودیان. اما در روزهای اخیر هر روز بر میزان ابراز نگرانی از پرونده متهمان محیط زیستی زندانی در ایران افزوده میشه. گفتگویی رو داشته هانا کاویانی همکارم با هادی قائمی از کمپین حقوق بشر در ایران در نیویورک.
الان که بیش از یک سال از بازداشت این افراد میگذره، باید به یاد بیاریم که این جریان با بازداشت آقای کاووس سید امامی شروع شد و او تنها پس از 3 هفته در بازداشت به طور بسیار مشکوکی در زندان جان باخت و این 8 نفر همکارش همچنان در بازداشت هستند و بنابر تمامی اطلاعاتی که در مورد این بازداشت بیرون اومده، این افراد در شرایط بسیار سختی بودند، شکنجه شدند، مورد فشار بسیاری برای اعترافات دروغین بودند، مخصوصا در مورد خانم نیلوفر بیانی در دادگاه بسیار میدونیم که چقدر این پروسه قضایی به هیچ وجه روند عادلانه‌ای نداشته و هم اکنون هم که میخوان حکم رو صادر کنن ما بسیار نگران هستیم که احکام بسیار بی‌پایه و اساس حقوقی خواهد بود و سندی در محکومیت اونها وجود نداره. این نگرانی ها همچنان ادامه داره و اینکه پرونده آقای کاووس سید امامی هم به هیچ وجه روشن نشده.
آقای قائمی، خیلی صحبت درباره این پرونده شده، ابراز نگرانی های چه از سوی سازمان شما، چه سازمان های دیگر، افراد و گروه ها، از نهادهای سازمان ملل مطرح شده. چرا این میزان توجه به این پرونده، ابراز نگرانی، هیچ تغییری در این وضعیت یک سال اخیر نداشته این پرونده؟
این متاسفانه نشون میده که قوه قضاییه ایران امروز چقدر از عدالت و قانون دور میباشه و به هیچ وجه استقلال نداره. هر قاضی یا اشخاصی که مسئولیت قضایی در اون نهاد دارن، اگر استقلالی داشتند، اگر هیچ گونه به واقعیت ها و اسناد نگاه میکردن، به همون حرف هایی که نهادهای مختلف مانند سازمان حفاظت از محیط زیست یا حتی وزارتخانه های دیگه گفتن که کار این افراد کار اختصاصی بوده و هیچ گونه به اتهاماتی که به اونها وارد شده نمیشه اتکا کرد. حتی نهادهای خود جمهوری اسلامی ادعا رو کردن، کمیته مجلس این حرفا رو زده. نشون میده که قوه قضاییه و قضاتی که در اختیار این پرونده هستن همه متاسفانه بدون استقلال دارن کارهای بازجویان و اون نهادی که اونها رو بازداشت کرده، یعنی اطلاعات سپاه، رو فقط به درخواست اونها پرونده رو دنبال میکنن و از خودشون هیچ گونه استقلالی نشون نمیدن که قضاوت عادلانه میکنند و این نشون میده که قوه قضاییه در این شرایط چقدر از عدالت دور میباشه.
سوال دیگرم درباره یکی از بازداشتی های این پرونده است. خانم آذر منصوری که از فعالان سیاسی اصلاح طلب هست، امروز در یک توییت نوشته که با خبر شده وضعیت مراد تاهباز وخیم در زندان و نیاز به درمان فوری داره و خواستار این شده که تا دیر نشده کسی کاری بکنه برای او. آیا اطلاعاتی هست، اصلا صحبتی میشه درباره وضعیت این بازداشت شدگان در زندان و اینکه آیا خانواده هاشون با نهادهای حقوق بشری مثل شما ارتباطی دارن، اطلاع رسانی میکنن در این زمینه؟ چون ما به عنوان رسانه چیزی نمیشنویم.
بله، نکته مهم این هست که این وظیفه مقامات زندان و قوه قضاییه دوباره هست که مسئول سلامتی و جان این افراد میباشند و اونها هیچ گونه شفافیتی به خرج نمیدن و به جاش روی خانواده ها فشار میگذارند که هیچ خبررسانی و اطلاع رسانی وجود نداشته باشه. این روندی بوده که سالها ما به طور مرتب در پرونده های مختلف دیدیم و اینکه آقای تاهباز وضعیت سلامتیش ممکنه در خطر باشه بسیار ممکن هست، مخصوصا اینکه بازسنی که داره و وضعیتی که 14 ماه تقریبا از بازداشتش میگذره، هیچ خبری در مورد وضعیتش وجود نداره و دوباره در مورد زندانیان دیگه دیدیم که عمدن مقامات قضایی و مسئولان زندان از وضعیت درمانی این افراد اجازه نمیدن اون نیاز طبی رو که دارن رسیدگی بشه و در مورد 10 زندانی دیگه این وضعیت وجود داشته. پس اگر خانم منصوری این ادعا رو در توییتر کردن، باید اون رو جدی گرفت و درخواست پاسخگویی کرد از مقامات ایرانی که وضعیت سلامت آقای تاهباز خدای نکرده به وضعیت خطرناکی کشیده نشه. در این مورد باید این ادعا رو بسیار جدی گرفت.
گفتگویی بود با هادی قائمی از کمپین حقوق بشر در ایران در نیویورک درباره وضعیت پرونده متهمان محیط زیست زندانی در ایران. با ما همراه باشید.